بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
نتیجه بحث گذشته اون شد که قرآن به عنوان انه کتاب سماوی نزل علی رسول الله صلی الله علیه و آله، شروعش در لیلة القدر فی شهر رمضان بود. بیش از این ما نمیتوانیم چیزی را بپذیریم. بحث ما تا به بحث اساسی تر برسد، بحث آینده انشاءالله بحث از تاریخ خود قرآن است، یعنی سرگذشت خود قرآن. ولی از اینجا تا اونجا یه سری مباحثی است که گرچه مفصلا در اینجا مطرح شده، ولی در جلسه بحث فقط اشارتا کافی است. یکی از اون مباحث بحث از این است که اول ما نزل چیست، یعنی کدام آیه، کدام سوره این اول ما نزل علیه صلی الله علیه و آله. سه تا قول هست. قول اول سوره علق، به اعتبار اینکه پنج آیه او مقرون بود با ابتدای بعثت. قول دوم سوره مدثر است. دلیل آن هم روایتی است که از جابر بن عبدالله انصاری که از اوشون سوال شد، یعنی از جابر سوال شد که اطلاع تو راجع به اول ما نزل چیست، ایشون فرمودن که سوره مدثر است، به جهت اینکه از پیغمبر اکرم شنیدم که وقتی که از بعد از بعثت، بعد از آنی که انتخاب شدم برای رسالت، از کوه حرا که آمدم پایین، این سوره بر من نازل شد، یعنی به من این آیه آمد یا ایها المدثر. قول سوم سوره این صفحات 93 94 95. قول سیوم سوره فاتحة الکتاب است. به شما ارشد به این که به دلیل اون که اسم این سوره فاتحة الکتاب است، پس اولین سوره نازل بر پیغمبر است و روایتی هم در این زمینه مرحوم طبرسی نقل می کند که ترتیب نزول سور از حضرت امیر سوال شد، حضرت چنین فرمودن: اول ما نزل علیه به مکه فاتحة الکتاب، ثم اقرأ باسم ربک، ثم نون والقلم. این سه قول و این هم دلائلشون. ولی ما بین این سه قول تنافی نمی بینیم. و قبلا هم اشاره به این مطلب شد، چون گاهی ما می خواهیم بگیم اولین آیه یا اولین قرآنی که نازل شده کدام است؟ خب معلوم اقرأ است، سوره علق است، اما به اعتبار 5 آیهش، چون ما در ترتیب سور اعتبار به همون مفتتح سوره است، یعنی اوائل سوره چه وقت آمده اون اعتبار دارد، بقیه دیگه در حساب نمیاد. ولذا ممکن است یه سوره ابتداش تا چند آیه قبل از سوره باشد ولی بقیهش بعد از سوره باشد، ولی جای او لحاظ ترتیب همون جای موقعیتی است که اول سوره نازل شده. رو این حساب بیاییم، اولین سوره سوره علق است. اما اگر سوال اینجور بشه که سوره کامل، چون بعض سور قرآن کاملا نازل شده، بسیاری از سوره ها به طور کامل نازل شده، حتی بعض سوره های بزرگ مثل انعام، مثل احزاب، اینا اصلا کاملا نازل شده، انعام که مسلمه، اینا سوره های بزرگ کوچک است که کامل نازل شده. اگر سوال شود که اولین سوره کامل کدامه، سوره فاتحه الکتاب است. ولی مسئله سوره مدثر، این اجتهادی از جابر است. عرض کردیم که جابرم روایتی را از پیغمبر نقل کرد که من وقتی از کوه حرا نازل شدم اینا، این سوره بر من نازل شد، و ایشون گمان کرد که این گمان خود جابره و الا بیش از این دیگه چیزی نیست. ولذا به شما ارشاد به این که جمع بین این اقوال به این گونه است که اگر سوال شود اول آیت مفتتح سوره علق است، اگر سوال شود اول سوره کامله، سوره فاتحه الکتاب است. این مال ابتدا. و اما آخر ما نزل، به شما ارشاد به این که آخرین آیه یا آخرین سوره، اینجا دو قول یا دو نوع روایت هست. یکی این است که سوره نصر، این سوره لما نزلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله فقرأها علی اصحابه، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. خب این سوره سوره ای است که دیگه کاملا بشارت به فتح است، و چون اگر قبل از فتح مکه باشد بشارت به فتح، و اگر بعد از فتح مکه باشد این تبریک به فتح است. پس این سوره موجب خوشحالی و به شما شاید فرح صحابه گردید و همه خوشحال شدند، ولی عباس عموی پیغمبر ناراحت شد، گفتن به این که تو چرا ناراحت شدی؟ گفت اظن انه قد نعی الیه، یعنی خبر مرگش بهش داده. این سوره خبر مرگ پیغمبره، چون این سوره میگوید کار تو تمام شد دیگه، دین روی به حساب غلطک افتاد، پیش میره دیگه، تو کارت انجام دادی فعلا دیگه. بله، فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا، کارت انجام دادی تو. این اشاره به این است که کار رسالت پایان یافته. لذا فرحوا واستبشروا سوى العباس ابن عبد المطلب فانه بكى قال صلى الله عليه واله ما يبكيك يا عم قال اظن انه قد نعيت اليك نفسك فقال انه لكما تقول هم ترس كميغوي. اما در این روایت اینجور است که عاش بعدها سنتین، چون فتح سنه 8 هجرته، خب این یک. و روایت دیگر این است که آخرین سوره، سوره براءت است. حالا اجازه بدید ما حالا وقتی که جمع میخواییم بکنیم اقوار را عرض میکنم. روایت دیگر این است که سوره براءه این آخرین سوره باشد، زیرا این سوره در سال 9 هجری بعد عام الفتح و عند مرجعه من قدس. اینم یک قول، این راجع به سور. و اما آیات، روی آخر آیت نزلت این آیه است: واتقوا یوما ترجعون فیه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. این آیه تقریبا اتفاق اقوال از غالبا مفسرین میگن آخر آیت نزلت على رسول الله، و جبرئیل به پیغمبر عرض کرد که این آیه را وعها على رأس المئتین و ثمانین من سوره البقره. این را جاش را معین کردن که در چون سوره بقره از سوره است که اوائل به شما شد که سال هجرت نازل شده، ولذا دستور داده شد که این آیه اونجا گذاشته شود. چرا؟ حالا این بحثش آینده است، در بحث تاریخ سرگذشت اینو عرض میکنیم. اون وقت روایت این است که و عاش الرسول صلی الله علیه و آله بعدها 21 یوما و قیل 7 ایام. بقره؟ نه من اسم سوره بقره نبردم برای. خب ولی یعقوبی تاریخ نویس شیعه مذهب ایشون میگوید ان آخر ما نزل علیه صلی الله علیه و آله الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این یعقوبی میگه. اون وقت اضافه میکنه و هی الروایت الصحیحه الثابته الصریحه و کان نزولها یوم النص على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه به غدیر خم. که در این چاپ بیروت همین جلو وردارید تحریف کردن، نوشته اینجوری که این تیکه چلو یادمه کان نزولها یوم نینم چی وقت به غدیر خم را به غدیر را بعد کرده، نقطه غین را وردشته. به غدیر میشه وقتی نقطه غین را ورده میشه بعد، وقت غدیر یه دو تا نقطه زیره، دو تا رو گذاشتن روی یه، اون وقت خوم هم نقطه شو برداشتن شده بعد ترحمن. همین چاپ بیروت نگاه بکنید، بعد ترحمن. اصلا وقتی یه کسی میخونه این تیک صفحه را به شما عرشد به این که نمیفهمه چه گفت، اصلا نه سر داره مطلب نه ته داره. ولی اینی که من نقل میکنم از چاپ مصر، از چاپ اروپاست، چاپ نجف، این چاپ ها این عبارتی که ما گفتیم هست. ولی اینا عرض کردم نقطه ها را چیز کردن و خود چیز عمدن سهل کرد. خیلی خوب، به شما عرشد به این که حالا جمع بین این روایات این است که قطعاً سوره نصر چون بشارت به فتحه یا تبریک به فتحه، و این یا در خود مکه نازل شده است یا قبل از مکه، قبل از فتح. پس این مسلم است که قبل از سوره براءت است، چون سوره براءت سال نهم هجرته. منتها همون حرفی که در ابتدا گفتیم، به عنوان سوره کامل اگر بخوایم حساب بکنیم، آخرین سوره کامل سوره نصر است. توجه فرمایید. اما از لحاظ ابتدای سور ملاحظه بکنیم، سوره براءه آخرین سوره است. و اما اگر آیات را بخوایم حساب برسیم، اکثر مفسرین همون آیه 280 سوره بقره گفتن. ترجمه فرمایید. و توی روایتش این بود که 21 روز بعد حضرت وفات کردن. ولی کسانی که سوره اکمال را میگوین، چون درست صریح است، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این معناش این است که خداوند به پیغمبر این نوید را میدهد که تو کارت را انجام دادی و ما این شایستگی تو را به تو تبریک میگوییم. از این خواستن استفاده بکنن و طبق روایات این آخرین باشه. اما این در ماه ذی‌الحجه وارد شده این آیه، و پیغمبر اکرم در آخر ماه صفر وفاتشونه. اگر اون روایت که میگه بعد از آیه 27 روز بیشتر زنده نبودن، اینجا تردید بین این دو قول خواهد بود. علی حال اینا اقوالی است راجع به آخر ما نزل، اول ما نزل و آخر ما نزل. این دیگه بیش از این بحث نداره. بحث دیگری که دارای اثر هست و اون مسئله مکی و مدنی بودن، یعنی شناخت مکی بودن سوره یا مدنی بودن سوره، که همینجا باز دو تا بحث مهم است. بحث اول این است که ما چگونه بشناسیم که کدام سوره مکی است و کدام سوره مدنی است. تازه اثر این چیست؟ این یک. بحث دیگر این است که در قرآن‌های مصری نوعاً نوشته دیدید که این سوره مشتمل است بر مثلا 85 آیه، که آیه کذا و کذا، مثلا این سوره مکی است جز اون آیه های کذا که مدنی است. یعنی در ابتدای این ترهایی که روی سوره نوشته اینو نوشتن، یعنی استثناء در سور، سوره مکی است جز چند آیه مدنی است، یا سوره مدنی است جز چند آیه مکی است. اینم یه بحث. ترجمه فرمایید. حالا مسئله شناخت مکی و مدنی بودن، این هم اثر تاریخی داره برای ما، یعنی اگر کسی بخواهد تاریخ را مورد بحث و نقد قرار بده و مطالب را عمیقاً بررسی بکنه، این مسئله خیلی براش اهمیت داره، چون بسیاری از آیات مربوط به حوادثه. اون وقت برای سنجش اون حادثه، ربط آیه را با او اگر به دست نیاره و این نمیتونه اون حادثه را بررسی بکنه، اون وقت این ربطش منوط است به این که این بدون این تو مدینه نازل شده، این آیه مدنی است یا مکی است، این سوره مکی است یا مدنی است. راجع به شناخت فضائل ائمه یا قدح خیلی ها، این شناخت مکی و مدنی بودن ارزش دارد. مثلا سوره هل اتی که ما این همه به او میبالیم، راجع به ائمه، راجع به آیه تطهیر است و راجع به اهل بیت است. خب این سوره را اگر گفتن مکیه، کار ما خراب میشه. گفتنم مکیه ها بعضی ها. ولی وقتی که ما بررسی کردیم و ثابت کردیم که این سوره مدنی است، اون وقت برای ما ارزش پیدا میکنه. ترجمه فرمایید. و اثر بزرگترش در فقه، چون ما فعلا طلبه هستیم میخواییم برسیم، مسئله فقه خیلی اهمیت داره. این مسئله شناخت مکی و مدنی بودن. حالا من یه مثال بزنم برای شما. این مسئله هست مطرحه که آیا کفار، حالا ببینید تو ارتباط پیدا میکنه مسئله، که آیا کفار مکلف به فروع هستن یا نه. یعنی یه نفر مسیحی، یه نفر یهودی مکلف به نماز، به روزه، به حج هست یا نیست. اون وقت اگر مکلف باشد در آخرت عقابش میکنن که چرا نماز نخوندی، چرا روزه نگرفتی، علاوه این که چرا مسلمان نشدی. و آثاری که روی این بحثی فقهی عرض کردم که آثارش تو فقه و فروعش هم زیاده، که یه بحثی است که فقها در خیلی از ابواب اینو مطرحش کردن که هل الکفار مکلفون بالفروع ام لا. کسانی که قائلن به این که کفار مکلف به فروعن، به این آیه تمسک میکنن. و ویلون للمشرکین الذين لا يؤتون الزکات و هم بالآخرته هم کافرون. خب و ویلون للمشرکین الذين لا يؤتون الزکات، این الان وای بر مشرکین، ویل همون معنای فارسی وای بر مشرکین که زکات نمیدهند و به آخرت هم عقیده ندارند. خب زکات نمیدهند، مگر واجب است بر اونها؟ از این آیه استفاده میشد که خب واجب است. اون وقت کسانی که رد میکنن این نظریه را میگن این آیه در سوره فصلت آیه 7 اونجاست و سوره فصلت سوره مکیه، و زکات در مدینه فرض شد. ببینید شما این مسئله فقهی چگونه ارتباط پیدا میکنه به این مسئله که این مکیست یا مدنیست، و اثرش میذاره رو استدلالات فقهی. او وقت این قلت اگر چنین است پس سوره مکی باشد، چرا اونها را توبیخ میکند بر عدم تأدیه زکات؟ من نگاه کردم در قرآن در آیه های که راجع به زکاته، میبینم به این که زکات در سوره اعراف آیه 156، در سوره نمل آیه 3، در سوره روم آیه 39، در سوره لقمان آیه 4، در سوره فصلت آیه 7. اینا تو کتاب نیستا. به شما عرض به این که زکات تو این آیه ها مطرحه و همه این سور مکیه. این سواری که نام بردم هم مکی هستن. ولی زن ما به یه نتیجه دیگه میرسیم که این زکاتی که در این آیه ها مطروحه نه اون زکات اصطلاحی ماست. زیرا در صدر اسلام، در صدر اسلام یک نوع مالیات، پول برای فی سبیل الله مکلف بودن بدن، و این پولها که انفاق فی سبیل الله باشد موجب تنمیه و تزکیه. این تزکیه به زیسا به ذال نیست، تزکیه یعنی نمو، اما تزکیه به ذال یعنی تهذیب. تذکیه نفس به ذال یعنی تهذیب نفس، تذکیه به ذ یعنی تنمیه بالا رفتن و نمو پیدا کردن. یعنی این انفاق فی سبیل الله خودش زکاته. چرا؟ چون موجب تنمیه این مال میشه، بیش از این نبوده. این است که در این آیات مطرحه. علی حال به شما ارشاد به این که شناخت مکی و مدنی برای فقیه موارد زیادی پیش میاد که مورد ابتلاش قرار میگیره. حالا ما چگونه تشخیص بدیم؟ یعنی راه اولا اصطلاح مکی و مدنی روی چه پایه است؟ اگر بگوییم مکی آن است که در مکه نازل شده باشد و مدنی آن است که در مدینه نازل شده باشد، خب خیلی آیات نه تو مکه نازل شده نه تو مدینه. مثل همین آیه چیز اکمال که در غدیر خم نازل شد و آیات دیگری هم هست به شما عشد که من چندش هم اینجا نوشتم. به شما عشد به این که مثل این آیه و کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها اممون لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. این در حدیبیه نازل شد، بعد از آنی که بنا شد صلح حدیبیه که شنیدید بنا شد صلح حدیبیه واقع شود، پیغمبر اکرم به حضرت امیر دستور داد که بنویس صلح نامه را. حضرت نوشت بسم الله الرحمن الرحیم. اون سهیل ابن عمر که نماینده مشرکین بود گفت یواش، این رحمان چیه آوردی؟ چرا نوشتی بسم الله الرحمن؟ ما رحمانی جز مسیلمه نمیشناسیم، او رحمان است، ما رحمانی غیر از او قائل نیستیم. قالوا و من رحمان. خلاصه پس به شما شاید که آیاتی هست که نه در مکه نازل شده نه در مدینه، پس این آیات چیست؟ این اصطلاح نمیتونه یک اصطلاح ثابتی باشد چون تثلیف در آیات ثابت میکنه. اصطلاح دوم این است که ما نزلت قبل الهجره مکی و ما نزلت بعد الهجره مدنیون ولو تو مکه نازل بشه. مثلا همین سوره نصر، این در حجۃ الوداع در منا نازل شده. ترجمه فرمایید؟ خیلی خوب، تو مکه نازل شده اما چون بعد از هجرته اسمش میذاریم مدنی، چون بعد از هجرته. اینم بدانید مقصود از هجرت وصول پیغمبر به مدینه است، نه خروج از مکه. یعنی آیاتی که در راه نازل شده که ما نوشتیم آیاتشو، آیاتی که در راه نازل شده باز مکی حساب میشه. پس اصطلاح دوم این که اعتبار به هجرت یعنی وصول پیغمبر به شهر مدینه، تا قبل از این هرچه هست اسمشو مکی میذاریم و از این به بعد مدنی میگذاریم. توجه فرمودین؟ و این اصطلاح اصطلاحی است که نوع مفسرین ایرا پسندیدن. اصطلاحی است که نوع مفسرین ایرا پسندیدن. یه اصطلاح دیگه هم هست و این است که هر سوره‌ای که در اون سوره خطاب به اهل مکه باشه این مکی است گرچه در مدینه نازل شده باشد، و هر چه خطاب به اهل مدینه است این مدنی است. وقت اینجا یک قوغایی شده که حالا چطور بفهمیم این خطاب با مکیه یا خطاب با مدنی است. میگن هر جا یا ایها الناس، این با مشرکین معلوم میشه، پس این خطاب به مشرکین است و این مکی است، و هر جا یا ایها الذین آمنوا، این مدنی است که خود این مورد قبول نیست، به جهتی که در سور بسیاری، سوره بقره، سوره نساء و بسیار از سور که اینا قطعا سور مدنی هستن، یا ایها الناس درش زیاد است. پس اصطلاحی که مورد قبول است همون مسئله اعتبار به ما قبل و ما بعد هجرت. این تا صفحه 102 این مطلب تمام. بعد سشا نوشتیم و خیلی هم روش دقت کردیم، چون مورخین مفسرین در این زمینه لیستای متعددی نشون دادن و ما از کتاب فهرست ابن ندیم و یک لیستم که مجمع البیان نشون داده به ما و یک لیستی هم یعقوبی، این سه تا لیست کامل، یعنی ما این سه تا را پیش هم گذاشتیم، ازش این لیستی که الان موجوده در اینجا ثبت کردیم و این دیگه قابل بحثم بیش از این نیست و ما دقتم کردیم که حتی المقدور اقرب الی الصواب باشه. بفرمایید. الان میخوام همین بحثو بکنم. به شما عرض شود که این بحث دوم ما بود، عرض میکنم ما اجمالا به شما عرض بکنم، ما نتیجه بحث دوم ما اینه که ما استثناء نداریم، منکریم که یک سوره مکی باشد جز چند آیش مدنی، یا سوره مدنی باشد جز چند سورهش مکی، ای را نپذیرفته ایم و در اینجا در حدود 50-60 صفحه روی همین موضوع بحث کردیم و دونه دونه آیاتی را که به عنوان نمونه و استثناء آقایون گفتن ما روش بحث کردیم، که مثلا فلان کس که گفته است این آیه از فلان سوره، با اینکه سوره مکی است، این آیه مدنی است، چرا؟ و دلیلش را رد کردیم. این مفصلا رو این بحث کردیم که ما فقط یکی دو تا نمونه میخونیم که خودتون یه قابل مطالعه است، اینا بحثی نیست. به شما ارشاد که این که عرض کردیم، خب حال این میزان، پس میزان در شناخت در مکی و مدنی اینه، و اما این که حالا راهش چیه؟ خب حالا از کجا بفهمیم این سوره قبل از هجرته یا بعد از هجرته؟ این خودش یه امر مهمی است، راه دست یافتن به این نیست. به شما ارشاد به این که این راهش به این است، بعض همین که عرض کردم، بعضی گفتن از یا ایها الذین آمنو یا ایها الناس، از این حرفا که اینجا نوشتیم و گفتیم اینا اعتبار ندارد چون همش قابل نقض است. راهی که هست این است که ما به مناسبات نزول سور باید مراجعه بکنیم، یعنی اگر بخوایم بحث بکنیم، یعنی هر یک از آقایون بخوان رو هر سوره ای ثابت کنن که این مکی است یا مدنی است، باید شأن نزول اون سوره را به دست بیارن. اون وقت اگر شأن نزول یا حادثه ای است، یه قضیه ای است که در مکه واقع شده یا در مدینه واقع شده، خب معلوم سرنوشت سوره معلوم میشه. ترجمه فرمایید. اما حساب این است که آیا این اسباب و نزول هایی که نوشته اند درسته؟ مثلا واحدی کتابی داره به نام اسباب و نزول که معتبرترین کتاب در این موضوع است، آیا میشه اعتماد کرد؟
مثلا میگه فلان آیه به فلان مناسبت نازل شد، مثل آیه خاتم بخشی که راجع به بخشیدن خاتم حل تعمیمین، این مناسبتش، اینم آیه به این مناسبت نازل شد. خب به شما ارشد به این که 195 روایاتی که شأن نزول آیات را بیان می کند ضعیفه، ناد نیست. ترجمه فرمایید. پس ما چه بکنیم؟ ما یه روشی داریم، حالا روشمون رو عرض می کنم. روش ما این است که اگر آیه مورد ابهام قرار گرفت، اون شأن نزولی که مفسرین درباره نزول اون آیه گفتند به گونه ای بود که تونست رفع ابهام از آیه بکنه، این خودش دلیل صحتشه. یعنی روش سنجش در روایات تفسیر مطلقا با روش سنجش در باب فقه فرق میکنه. در فقه ما به سند مراجعه میکنیم، یعنی این راوی آیا آدم درستی است که از فلان کس نقل کرده یا نه، این سند مقطوعه یا مرفوع است، از این بحث ها که اونجا هست. یعنی فقیه برای به دست آوردن صحت و سقم روایت به دلالت کار نداره، به سند مراجعه میکنه. اگر سند کامل شد به روایت اخذ میکنه، کائن ما کان. اون بحث دلالی که معارضه اون بحث دیگری است. اما در تفسیر روش برخلاف این است، یعنی به سند نمیشه کاری کرد چون سندها همه ساقطه. عرض کردم باید به مدلول روایات بررسی کرد، یعنی رو حساب خود نص بحث کرد که ببینیم این قابل قبول و پذیرش هست یا نه، آیا با حوادث مشابه و متناسب خودش جور میاد یا نمیاد. اینا رو باید بحث کرد. حالا یه مثال بزنم، مثلا اگه وقت گذشته دیگه بس بکنیم. خب این مثال میزنم و خلاص میکنیم به اجازه آقایون. یه آیه‌ای هست در سوره بقره است ظاهراً که بله، ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. صفا و مروه هم جزء مشاعر است و طواف یعنی سعی بین این دو کوه. آیه چی میگه؟ فلا جناح، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح. جناح معرب گناه، گناه شده جناح. این آیه میگه گناه ندارد اگر بخوای سعی کنی بین این دو. خب گناه ندارد یا واجب است؟ طبق آیه این است که مانعی ندارد، اینه دیگه، مانعی ندارد. این ابهام پیدا میشه در این آیه، یعنی چه گناه ندارد؟ واجب است. لذا وقتی ما به شأن نزول رجوع میکنیم، در شأن نزول اینجور میگن که وقتی که فتح مکه شد مسلمون ها رفتن برای اینکه ادای مراسم حج، گمان کردن که سعی بین صفا و مروه از مبتدعات مشرکین است. چرا؟ چون در کوه صفا اساف اسم یک بت نشونده بودند، در کوه مروه یک بتی به نام نائله نشونده بودند و مشرکین بین این دو گوه که سعی می‌کردند توجهشون به اساف یا به نائله بود. مسلمان‌ها وقتی رفتن به شما اشد بین که احساس تحرج کردن از اینکه بین این دو کوه بخیال کنم اونه. این آیه اومد که نه آقا، گناهی نیست، این جزء مبتدعات نیست، این چیزی. پس این برای دفع توهم گناهی است که مسلمان می‌کردن. حالا این شأن نزول که آمده رفع ابهام از آیه کرد، ما می‌فهمیم که این شأن نزول درست است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اسف.